یاد فایا افضل ما صليت على احد من اوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تعطیلی مدارس در چندین استان به علت سرما و بارش برف و باران. شدت بارش‌ها امروز در نیمه غربی و نوار جنوبی کشور.
نامنویسی در طرح اقدام ملی مسکن در 5 استان دیگر از امروز. ثبت نام برای استان تهران پس از استان‌های دیگر.
و تظاهرات و اعتصاب سراسری در سومین روز پیاپی در فرانسه. معترضان نظام سرمایه‌داری نیز امروز در 56مین شنبه اعتراضی به خیابان‌ها می‌آیند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
برخی مدارس در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و خوزستان امروز به علت برف و باران شدید تعطیلند. برخی مدارس آذربایجان غربی نیز امروز به علت پیشگیری از شیوع آنفولانزا تعطیل است. تمام مدارس استانهای اردبیل و سیستان و بلوچستان و برخی مدارس استان قزوین هم امروز و فردا به همین علت تعطیل اعلام شده است. سازمان هواشناسی اعلام کرده است آمانه بارشی جدید امروز با شدت بیشتری نیمه غربی کشور و برخی مناطق مرکزی و جنوبی را تحت تأثیر قرار دهد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز سامانه بارشی در نیمه غربی کشورمون فعال هستش. برای شمال غرب، غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی، در جنوب غرب و دامنه‌های البرز مرکزی مثل قزوین، البرز، تهران و غرب سمنان بارش باران و برف رو داریم. جنوب غرب و جنوب و مرکز کشور بارش باران گاهی رعد و برق رو داره. بارش تو استان‌هایی مثل خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کوکنو، بویراحمد، ایلام و جزایر خلیج فارس و همینطور لرستان، جنوب اصفهان، همدان، کرمانشاه، کردستان آذربایجان غربی شدیدتر هستش که بارش تو ارتفاعات به شکل برف هم خواهد بود. فردا روز یکشنبه در غالب مناطق کشور ما مشاهده بارندگی هستیم. شدت بارش ها برای فردا و برای شمال فارس، جنوب اصفهان، چهارمحال بختیاری، کوکنو، بویراحمد و شمال استان مرکزی و قزوین پیش بینی شده. تهران امروز آسمان ابری رو داره، بارش باران گاهی وزش باد رو خواهد داشت. برای فردا هم شرایط برای بارندگی در تهران مهیا خواهد بود.
امروز آخرین مهلت نامنویسی برای نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است و این مهلت تمدید نخواهد شد. آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور، با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 9800 نفر داوطلب ورود به مجلس شده اند، گفت نامنویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان هم که از دیروز در 5 حوزه انتخابی آغاز شده بود تا 21 آذر ادامه دارد.
روز گذشته ششمین روز از زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد و مجموعاً 9806 نفر ثبت نام کردند که 1053 نفر از اینها از بین خانم‌ها هستند و 8753 مرد. استان تهران و اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی در بین استان‌ها بیشترین تعداد داوطلبی رو داشتن. البته روز گذشته که جمعه بود، مجلس خبرگان هم ثبت نام از داوطلبان رو ما آغاز کردیم. در تهران 10 نفر ثبت نام کردن، در استان فارس 1 نفر و در استان قم 11 نفر، مجموعاً 22 نفر در این 3 استان ثبت نام کردن. در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی هنوز داوطلبی مراجعه نکرده برای ثبت نام. لذا داوطلبان مجلس خبرگان ربری تا روز 21 آذر ماه وقت دارن که انشاءالله مراجعه کنن و نام نویسی.
مراسم روز دانشجو عصر امروز با حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران برگزار می شود. در دانشگاه تربیت مدرس نیز این مراسم با حضور فرمانده کل سپاه برگزار خواهد شد. در 16 آذر و روز دانشجو برنامه‌های متنوعی در قالب سخنرانی، نشست و مناظره در دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد. آقای غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
یکی از ایامی که معمولاً ما با تراکم برنامه‌های سیاسی و اجتماعی از طرف دانشجویان مواجه هستیم، مربوط میشه به روز دانشجو که همواره از جانب دانشجویان و دانشگاهیان این روز محل اعتنا و توجه بوده و امسال هم مثل سالهای قبل مجموعه تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها از این بابت در روز فعال بودند. برنامه‌هایی را که به هیئت نظارت دانشگاه‌ها دادن و هیئت نظارت اونها را بررسی کرده و مجوزهای لازم برای برگزاری برنامه‌ها در دانشگاه‌های کشور صورت گرفته.
برنامه‌ای هم برای حضور رئیس جمهور توی یکی از دانشگاه‌های کشور داریم.
هر سال داشتیم و این حال هر سال که در چند سالی که کنوای روحانی استمر هستن برنامه را داشتیم، ولی امسال هنوز قطعی نشده است. تقاضا از جانب وزارت علوم و وزارت بهداشت مثل سالهای قبل برای حضور رئیس جمهور محترم در وجود داشته، ولی طبعا تصمیم نهایی را خود نهاد ریاست جمهوری میگیرد که از این بابت هنوز چیزی را به صورت رسمی به ما اعلام نشده.
ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استانهای یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه از امروز آغاز می شود. متقاضیان در این 5 استان تا دوشنبه 18 آذر مهلت دارند. در سامانه مسکن ملی به نشانی tem.mrud.ir نام نویسی کنند. آقای محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، گفت ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن تا آخر آذر در تمام استانهای مورد نظر به پایان میرسد و سپس ثبت نام متقاضیان تهرانی انجام خواهد شد.
پیرو به ثبت نامی که از 18 آبان ماه شروع شد، انشالله امروز 16 آذر ماه 5 استان یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه ساعت 10 صبح با بازگشایی سایت انشالله ثبت نام انجام میدیم و به همین صورت هم 3 روز کاری گروه های بعدی استان ها ثبت نام میشن تا انشالله آخر آذر ماه بتونیم ثبت نام مرحله اول همه استان ها را انجام. ثبت نامی که صورت گرفت از 8 استان قبل در حال پایش اطلاعات است و در حقیقت کسایی که واجد صلاحیت و شرایط مقرر در آیین‌نامه قانون نباشند از لیست خارج میشن و ظرفیت خالی جدیدی قطعا تولید میشه. برای تهران هم مثل سایر استان‌های کشور ثبت نام انجام میشه و همین موضوعی که ما قبلا هم اشاره کردیم برای متقاضیان محترم شهر تهران در شهرهای جدید پیش بینی شده مثل سایر کلان شهرهای کشور.
اعضای کمیسیون مشترک برجام در 12 نشست خود اذعان کردند بدون برخورداری ایران از منافع برجام نمیتوان این توافق بین المللی را ادامه داد. آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان، در پایان این نشست در وین گفت طرفهای برجام در نشست روز جمعه تاکید کردند برای ادامه و نجات توافق هسته‌ای باید راهکارهای عملی پیدا کرد. هلگا اشمید، هماهنگ کننده ی نشست کمیسیون مشترک برجام، هم با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد همه اعضای برجام اذعان کردند که 14 ماه پس از خروج تأسف‌بار آمریکا از این توافق، ایران به برجام پایبند مانده است. گزارش همکارم از وین با توضیحات آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه.
مذاکره کننده ارشد کشورمان میگوید نشست بسیار جدی بود و در فضای نسبتاً پرتنشی صورت گرفت.
یک سوال جدی در این جلسه ما روش بحث کردیم که کشورهای باقی مانده در برجام باید این رو تصمیم بگیرن که چه کسی وضعیت رو به اینجا رسونده و ریشه مشکلات حاضر که باعث شده که هم تحریم ها برگرده هم ایران شروع به کاهش تعهدات خودش بکنه کجا هست. اگر آمریکا هست ریشه اینها که هست، واقعاً این رو باید به صراحت اعلام بکنه.
معاون وزیر خارجه کشورمان همچنین با رافائل گروسی، مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کرد و طرفین بر ادامه همکاری‌ها تاکید کردند.
خوشبختانه نیت و اراده خوبی رو من شاهد بودم در آقای گروسی که وظایف خودشون رو به عنوان مدیر کل آژانس در یک فضای کاملا حرفه‌ای و به دور از فشارهای سیاسی که معمولاً در شورای حکام وجود داره انجام بدن و ما از این جهت بسیار خرسند هستیم.
عراقچی میگوید که همه اعضا در این نشست تاکید کردند ریشه مشکلات موجود در رابطه با برجام آمریکاست و با سیاست فشار حداکثری آمریکا همراهی نمی کنند. در نشست کمیسیون مشترک برجام همه اعضا تاکید داشتند بدون برخورداری ایران از منافع برجام نمیتوان به بقای آن امیدوار بود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
آمریکا 4 تن از رهبران گروه‌های بسیج مردمی عراق را تحریم کرد. واشنگتن در دخالتی آشکار در امور عراق همچنین اعلام کرد دولت عراق ملزم به اجرای این تحریم هاست. همزمان قیس الخزعلی، دبیر کل جنبش اصحاب اهل حق که هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است، درباره فتنه داخلی تحت حمایت آمریکا، رژیم‌های صهیونیستی و سعودی هشدار داد و بر اطاعت از مرجعیت دینی تأکید کرد. بغداد پایتخت عراق دیروز شاهد برخی ناآرامی‌ها بود. رسانه‌های عراقی گزارش دادند چندین تن با گلوله افراد ناشناس در بغداد کشته شدند. پایتخت عراق همچنین دیروز و در دومین روز پیاپی شاهد تظاهرات مردمی در مخالفت با اغتشاشگران و حامیان خارجی آنها، تظاهرات و بر پایبندی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی این کشور تأکید کردند.
به آشوبگران و نفوذی ها و مخالفان قانون میگوییم در عراق دیگر جای ندارید. ملت عراق طرح شوم شما را کشف کرد.
نفوذی های خارجی میخواهند مسیر تظاهرات های مسالمت آمیز را به نفع خود تغییر دهند و ما این طرح آنها را خونسا خواهیم کرد.
نفوذی ها خودشان جزء مفسدین هستند. آنها به دروغ میگویند ما خواهان حقوق از دست رفته ملت هستیم، ولی در واقع آنها یک عده مزدور و آشوبگر هستند.
تظاهرات و اعتصاب سراسری در فرانسه در اعتراض به تصمیم دولت این کشور برای اصلاح قانون بازنشستگی برای سومین روز ادامه می‌یابد. مدیریت راه آهن فرانسه اعلام کرده است اختلال در حمل و نقل ریلی این کشور امروز و فردا نیز ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش‌ها در تظاهرات دیروز در 245 شهر بزرگ و کوچک فرانسه 1,500,000 نفر شرکت کردند که در برخی شهرها از جمله پاریس تظاهرات به درگیری و خشونت کشیده شد. اعتصاب‌ها در فرانسه موجب مختل شدن رفت و آمدها در این کشور و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان شده است. گزارش‌های دریافتی حاکی از ترافیک 400 کیلومتری در مسیرهای منتهی به پاریس بوده است. تظاهرات امروز با 56مین شنبه اعتراضی به نظام سرمایه‌داری در فرانسه همزمان شده است و معترضان بر ادامه تظاهرات ضد سیاست‌های دولت امانوئل مکرون تاکید می‌کنند.
ما برای آینده کاری خودمون مبارزه میکنیم. دولت میخواد با فشار و زور برنامه اصلاحی خود رو که به نفع سرمایه‌داران و صاحبان ثروت تحمیل کنه.
دولت باید بفهمد که برنامه اصلاحیش مورد پذیرش عموم مردم نیست. پس ضروری است دولت با درک مسئله به میز مذاکره برگردد.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ تکواندو با صعود مردانی به فینال و کسب 2 سهمیه المپیک برای کشورمان آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها در مسکو روسیه، سجاد مردانی در به اضافه 80 کیلوگرم با غلبه بر تکواندوکاران مکزیک، کوبا و جمهوری آذربایجان امروز برای کسب مدال طلا و سهمیه المپیک با کیودون از کره جنوبی دیدار می‌کنند. در منهای 58 آرمین هادیپور با برتری مقابل حریفانی از سنگال و پرتغال در نیمه نهایی به حریف کره باخت تا امروز برای کسب مدال برنز با گئورگی پوپوف از روسیه مبارزه کند. ضمن اینکه هادیپور با صعود به نیمه نهایی و با توجه به امتیازاتی که از قبل اندوخته بود جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را هم به دست آورد. در منهای 68 کیلوگرم میر هاشم حسینی نمایندگان بلژیک را شکست داد، سپس در نیمه نهایی به تکواندوکار کره باخت و به دیدار رده‌بندی رفت. میر هاشم هم با صعود به نیمه نهایی سهمیه المپیک را از آن خود کرد. در بازی مهم هفته 16 لیگ دسته یک فوتبال کشور، گل ریحان البرز برابر شهرداری تبریز به تساوی 1-1 دست یافت و با 30 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. مثال رفسنجان 3-1 90 ارومیه را شکست داد و با 27 امتیاز بعد از 90 ارومیه 29 امتیازی در رده سوم جدول ایستاد و نیروی زمینی 1-0 فرج سپاسی رده چهارمی را مغلوب کرد. در هفته نهم لیگ برتر هندبال، تیم نیروی زمینی کازرون 28-14 بر ستارگان دشتستان غلبه کرد و در صدر جدول گروه الف ایستاد. مثل کرمان هم 31-26 فولاد مبارک سپاهان را برد و صدرنشین گروه ب شد. در دیگر بازی‌ها خیبر عراق برابر نفت و گاز گشتسران و ذوب‌آهن مقابل زغال سنگ طبس به برتری رسیدند. در ادامه رقابت بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا اقیانوس که در تایلند تیم ملی مردان ایران با نتیجه 77-65 مغلوب تیم استرالیا شد و از راهیابی به دیدار پایانی بازماند. شاگردان میرعظیمی که سهمیه پارالمپیک را کسب کردند امروز در دیدار رده‌بندی برابر ژاپن قرار می‌گیرند. تیم بانوان کشورمان هم با پیروزی برابر افغانستان با ایستادن در جایگاه پنجم مسابقات به کار خود پایان داد. در هفته 19 رقابت فوتبال لیگ روسیه تیم زنیت سن پترزبورگ برابر دینامو مسکو با 3 گل به برتری رسید و با 45 امتیاز در صدر ایستاد. گل اول زنیت را سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان به ثمر رساند. همچنین در آغاز هفته 15 رقابت سری آ ایتالیا دیشب تیم سردنشین اینتر برابر آیس روم با تساوی بدون گل متوقف شد و در نخستین بازی هفته 16 لیگ اسپانیا آتلتیکو مادید برابر ویارئال با تساوی بدون گل متوقف شد. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام مردم خوب ایران زمین، صبح شنبه شما بخیر. 16 روز از آذر ماه سال 1398 است. من ساسان رئیسیان با افتخار به اتفاق همکارانم در بامداد امروز با پیک بامدادی با شما هستیم. شماره پیامک ما هم 30610. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
کلاس های شلوغ، دردسر جدید آموزش و پرورش.
این معناش اینه که درستی کلاس درس تشکیل شده و معلم سر کلاس هست، اما کیفیت آموزشی قطعا آسیب می‌بینه، یادگیری آسیب می‌بینه. ما آموزش پرورش داریم، اما آموزش پرورشی که با کیفیت باشه نخواهیم.
جای خالی نهادهای تنظیم کننده در محصولات انحصاری.
شورا تا حالا فقط یک اساسنامه برای بازار برق تدوین کرده که اون هم در دولت مونده. حالا فکر میکنین چرا؟ چون آقایان مسئول دوست ندارن یک خورده حوزه وظایفشون کم بشه.
و برداشتن عینک زنان با نگاه سرمایه‌داری.
شرکت‌های ژاپنی زنان را از داشتن عینک منع کردند. آن هم به این دلیل توهین‌آمیز که عینک ممکن است زیبایی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
صبح شنبه همه شما خانم ها و آقایان بخیر. وزیر آموزش و پرورش به تازگی گفته برای افزایش کیفیت آموزش باید برنامه ریزی صورت بگیره. کارشناسان یکی از عوامل این کاهش کیفیت رو شلوغی کلاس ها می دونن که با وجود کاهش جمعیت همچنان برخی کلاس ها بیشتر از حد استاندارد دانش آموز در خودشون جای دادن. گزارشی از همکارم خانم بلندیان.
شاید همگی کلاس‌های شلوغ مدرسه با نیمکت‌های 3 نفره را به یاد داشته باشیم. تصویری که در همین سال‌ها هم در خیلی از مدارس کشور و حتی کلان شهرهایی مثل تهران تکرار می‌شود. آن هم علی‌رغم مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش. خانم حکیم‌زاده، معاون ابتدایی آموزش و پرورش:
ما 60% جمعیت دانش آموزمون در کلاس‌های با تراکم بالای 26 نفر درس می‌خونن، در حالی که مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه 886 تأکید داره که هیچ کلاس درسی نباید با تراکم بالای 26 نفر تشکیل بشه.
این در حالی است که علارغم تصویب این مصوبه در این 7 سال، باز هم مشاهده تشکیل کلاس‌ها با ظرفیت 35 و یا حتی 40 نفر بودیم. آقای نویدت هم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش:
در شهرها، به خصوص در کلان شهرها و در حاشیه شهرها که مهاجرپذیر بودند، برخی از این استانداردها رعایت نشده، به گونه‌ای که دانش مثلا کلاس ابتدایی دروس 35 نفر، 37 نفر، حتی 40 نفر در بعض از نقاط داریم.
مشکل تراکم بالای کلاس ها محدود به استان خاصی نمی شود، طوری که استان تهران از نظر تراکم بالای دانش آموزان در انتهای جدول و قبل از سیستان و بلوچستان قرار دارد. رئیس آموزش پرورش تهران میانگین کلاس ها را 33 نفر اعلام می کند. آقای فولادوند:
دلیلش هم اینه که ما 6000 کلاس تخریبی داریم، الان 8000 کلاس داریم، نیاز به مقاوم سازی داره، حدودا 7000 کلاس هم میخوایم که این تراکم به 23 کشور برسه.
در این چند سال گذشته نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی و حتی نهایی افت کرده است. رعایت حداقل استانداردها برای افزایش یادگیری دانش آموزان از اولویت‌هایی است که حتی مسئولین آموزش و پرورش هم با آن اعتراف می‌کنند.
ما یک کلاسی با تراکم 20 نفر داشته باشیم و یک کلاسی با تراکم 40 نفر،
دانش آموزان در کلاس 40 نفره درست به اندازه نصف وقتی که یک دانش آموز در کلاس با تراکم 20 نفر فرصت برای یادگیری داره، اونها نصف این فرصت رو خواهند داشت.
و یا تعبیر آقای نویدت هم از آموزش و پرورش بیکیفیت.
این معناش اینه که درسته کلاس درس تشکیل شده و معلم سر کلاس هست، اما کیفیت آموزشی قطعا آسیب می‌بینه.
ولی مسئله اینجاست که چرا کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی برطرف نمی‌شود تا تراکم کلاس‌های درس کمی کاهش پیدا کند، آنطور که آقای نویدت هم می‌گوید.
تصمیم گیری و رفع این مانع دست آموزش پرورش و مسئولین آموزش پرورش نیست. یکی این منابع مالی مورد نیاز آموزش پرورشه و دو منابع انسانی آموزش پرورش.
هرچند در این میان گفته‌ها ضد و نقیض است، آنطور که معاون نوسازی و توسعه مدارس آموزش و پرورش از افزایش اعتبارات توسعه و نوسازی مدارس خبر می‌دهد، ولی به گفته آقای رخشانی مهر نباید منتظر جهش باشیم چون این مشکل قدمت تاریخی دارد.
طی سال‌های 97 و همینطور 98 توجه ویژه‌ای به حوزه مدرسه سازی داشتن، به طوری که اعتبارات سازمان نوسازی مدارس سال 97 110% تخصیص اعتبار گرفت و طی سال 98 تا الان حدود 92% تخصیص اعتبار گرفت و رشد اعتبارات نوسازی هم نسبت به سال 96 چشمگیر بود.
و یا حتی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش بیشترین رشد بودجه را مربوط به آموزش و پرورش می‌داند، آقای الله‌یار ترکمن.
دولت خوشبختانه امسال بیشترین درصد رشد به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده.
در این میان کارشناسان آموزشی ریشه مشکلات آموزش و پرورش را نه منحصرا در کمبودهای مالی بلکه در جای دیگر جستجو می‌کنند. از نظر آقای فرجی واگذاری مدارس دولتی به غیر انتفاعی مزید بر علت شده است. به گفته آقای فرجی
تنها تخریب می‌کنیم، بعضی از مدارسمون حتی تفویض می‌کنیم، یعنی در اختیار مدارس غیر دولتی قرار می‌دیم. مدرسه دولتی مثلا فرض کنیم با 300 تا دانش آموز رو در اختیار یه بخش خصوصی قرار میدیم، مدرسه غیر دولتیش میکنیم 50 تا دانش آموز میگیره، 300 تا دانش آموز که مدرسه دولتیه بلا تکلیف میشه، اینا رو میریزیم تو مدرسه همجوار خودشون که مثلا خودشون 400 تا 500 تا دانش آموز دارن، شما تصور کنید 300 تا دانش آموز دیگه به اونا بخوایم اضافه کنیم.
آموزش و پرورش برای گذر از سالهای پر ازدحام دهه 60 راه حل دو شیفته یا سه شیفته کردن مدارس و یا حتی تغییر نظام آموزشی را عملیاتی کرد و بعد از این سالها و کم شدن دانش آموزان اقدام به تعدیل 300 هزار نیرو کرد که همزمان شد با بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان، آنطور که آقای فرجی میگوید ضعف برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش با هیچ تزریق مالی بهبود نمییابد.
اون زمانی که میان 300 هزار تا معلم رو در حقیقت از سیستمشون خارج میکنن، در این حال یه آمار دیگر هم رصد نمیکنن. آمار جدید که از جمعیت و نرخ دانش آموزی داره به ما میگه، میگه تا سال 1401 رقم دانش آموزی ما از مرز 15 میلیون خواهد گذشت. یعنی از یه طرف ما تا 10 سال آینده نیمی از معلم‌هامون رو میخوایم از دست بدیم، در این حال تا 4-5 سال آینده مرز دانش آموزی ما 2-3 میلیون نفر افزایش جمعیت خواهد داشت.
آموزش و پرورش سیستمی انسانساز است که قطعا هر نوع صرف هزینه در آن نوعی سرمایه گذاری است.
صبح بخیر، 8:22 دقیقه و 40 ثانیه است. یه پیامک بخونم برای شما که دوستی فرستادن به شماره پیامکی ما 3610. یکی از شنوندگان گفتن که نگاه حمل و نقل عمومی داخل شهری باید نگاه خدماتی باشه نه درآمدی. همین نگاه موجب شده در سالهای اخیر تقریبا هر سال 20% قیمت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس افزایش پیدا بکنه، با این استدلال که باید سوددهی لازم داشته باشه. و حتی این روزا همینجور که شما هم شنیدید بحث صندلی فروشی اتوبوس های خط واحد مطرح میشه که من نمیدونم یعنی چی، یعنی میخواد بشینی باید پول بدی. این شنونده نوشته همین نگاه خدماتی بودنه که در حال حاضر برخی کشورها برای تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی این خدمات رو رایگان کردن. شماره پیامک ما 3610 است. شما پیک بامدادی رو میشنوید از رادیو ایران. بریم اتاق فرما.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی. کارشناسان میگن که سیستم قیمت‌گذاری کشور حداقل در برخی کالاهایی که به صورت انحصاری تولید میشن نیازمند یک نهاد تنظیم کننده قیمته. روند قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای هست که در برخی کالاها و خدمات این قیمت‌گذاری به واحدهای عرضه کننده یا تولید کننده واگذار شده و باید در این زمینه نهادهای تنظیمگر فعال بشن. گزارشی بشنوید در این باره.
مساق بارز شترمرغن میگن دستگاه رو قیمتتون نظارت کنه، میگن ما خصوصی هستیم، میگن تسهیلات و نرخ خوراک به قیمت روز باشه، میگن ما دولتیم و هزینه هامون بالاست. این معجون شرکت های خصولتی مثل پتروشیمی هاست، خصولتی هایی که بارها مردم رو نقره داغ کردن. نمونهش نوسانات ارزی پارسال.
وقتی که به این کارخانه سر زدم متوجه شدم که بعضی از مواد اولیه‌ای که تولید پتروشیمیای خود ما هست در کشور متاسفانه به اینا داده نمیشه و در سیکل‌های غیر رسمی میتونن پیدا کنن، اما با افزایش قیمت بالا و طبیعتاً به صرف و صلاح نیست و مصرف کننده نمیتونه کالا با قیمت مناسب دستش برسه. امیدواریم که این مسائلی که به خودمون برمیگرده در داخل کشور و دیگه به بیرون ارتباط نداره نگذاریم کارآفرین و به اصطلاح صنعتگر ما دچار مشکل بشه.
اما راه حل چیه؟ چطور میشه به شرکت‌های خصولتی در حوزه‌های مختلف از فولاد و پتروشیمی تا دارو نظارت کرد؟ در همه جای دنیا از نهادهای تنظیمگر استفاده می‌کنند. در قانون ایجاد نهادهای تنظیمگر در بازارهای انحصاری مثل پتروشیمی به عهده شورای رقابته، اما این شورا تا حالا فقط یک اساسنامه برای بازار برق تدوین کرده که اون هم در دولت مونده. حالا فکر میکنین چرا؟ چون آقایان مسئول دوست ندارن یک خورده حوزه وظایفشون کم بشه.
نهاد تنظیمگر یه مقدار قدرت دولت رو کم میکنه، یعنی در هر وزارتخونه اگر ما بخوایم مثلا نهاد تنظیمگر برق بذاریم، وزارت نیروی مقدار زیادی از قدرتش کاسته میشه. ما چندین ساله از اون موقع که من یادمه ما میخوایم دولت رو کوچیک کنیم. یکی از راه‌های کوچیک کردن دولت همینه. خب معلومه دولت‌ها هیچ دولت دلش نمیخواد که قدرتشو بگه. ما اساسنامه رو تهیه کردیم فرستادیم برای هیئت دولت، برق و آب و گاز و دولت فرستاده برای کمیسیون‌های مختلف، در کمیسیون‌های مختلف هم شرکت کردیم. خب الان مخالفت‌ها هویدا شده.
سال‌هاست دولت‌ها شعار چابکسازی دادن، برنامه توسعه‌ای هم نبوده که بر این موضوع تاکید نکرده باشه. اما چرا با ایجاد نهادهای تنظیمگر رژیم مناسبی برای بدنه فربه دولت آغاز نمیشه؟ آقای سلیمی کارشناس اقتصادی میگه
اونا انقدر قدرتمندن اصلا شورای رقابت جرأت نمیکنه سمتشون بره.
بعد مثلا الان برای برقی همچین پیشنهادی داده یا مثلا برای پتروشیمی ها میتونه این اتفاق بیفته؟
کل پتروشیمی ها دست 3-4-5 نفره، یعنی اینا همه مثلا از سود اون یکی ساخته شدن و اینا مشخصه که نمیذارن کسی بیاد توشون مثلا ورود بکنه، قیمت گذاری بکنه داستانا.
نهادهای تنظیمگر هستن که مثلا میتونن از گرون فروشی اینترنت جلوگیری کنن یا جلوی اجحاف در حق تولید کنندگان رو بگیرن، اما این نهادهای مهم تشکیل نمیشن مگر اینکه مجلس بر فشارها فائق بیاد و جلوی معطل موندن مصوبات شورای رقابت گرفته شه. آقای زمانیان کارشناس شفافیت میگه دولتی ها به شرطی با ایجاد این نهادها موافقت میکنن که زیر مجموعه خودشون باشه.
مشکلی که خود آقایون بیشتر روش تاکید دارن اینه، میگن ببین ما وقتی میگیم نهاد تنظیمگر ایجاد بشه، اختیاراتی مثل مثلا نظارت بر قیمت یا اینها دیگه باید در اون نهاد بررسی بشه. عملا اختیار از وزارتخانه ها بخشی از اختیار گرفته میشه دیگه. مشخصا دعوا سر این است که این اختیارات که قرار به این تنظیمگر داده بشه، دبیرخانه این تنظیمگر بیاد زیر شورای رقابت و مجلس ملی رقابت یا مثلا بره تو وزارت نیرو قرار بگیره. وزارت نیرو الان میگه اگر اون فنیاش هم بخواد بیاد اونجا، عملا دیگه وزارت نیرو چیکار میشه؟ پس کلش بیاد تو یک دبیرخانه ای که ذیل وزارت نیروز. شورای رقابت میگه آقا اصلا اینا ذیل من بود، اختیار اقتصادیاش خیلی من بود، قانون به من گفت رگولاتور ایجاد کنم، این قرار بشه دبیرخونش به ذیل تو که هیچی. اما بالاخره حالا دیگه کار پیش نمیره دیگه، فضا اینطور شده.
شاید اگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به این موضوع ورود کنه بشه با یک تیر چند نشان زد، هم با انحصارات و افزایش قیمت‌ها برخورد کرد، هم بدنه فربه دولت رو لاغر کرد و هم زمینه افزایش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه رو گرفت.
این پیک بامدادی است.
صبح شنبه شما بخیر. دو تا رویداد مهم درباره پوشش و نگاه به زنان این روزها، یکی در شرق و دیگری در غرب جهان اتفاق افتاده. در فرانسه زنی که در شورای محلی با حضور فرزندش با روسری حاضر شده بود، توسط یک سیاستمدار به صورت توهین‌آمیزی اخراج میشه. و در شرق هم در کشور ژاپن که به نوعی سیاست اقتصادی سرمایه‌داری رو اجرا میکنه، زنان حق عینک زدن ندارن و باید با کفشای پاشنه بلند در محل کارشون حاضر بشن. صدها هزار زن ژاپنی با امضای تومار این قانون رو نوعی استفاده ابزاری از زنان دونستن و محدود کننده اونها توصیف کردن. اما رسانه‌های غربی این اقدام رو محدودیت ندونستن و نوعی مد و کد پوشش توصیف میکنن. گزارشی بشنوید در این باره.
Woman killed by a partner or a former partner every 3 days here in France. It's the shock.
در کشوری که حتی وزیر برابری جنسی